بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين یکی از اشکالات دیگری که به این راه هفتم وارد شده که به حسب اون ترتیبی که ما داریم عرض میکنیم اشکال ششم محسوب میشه این است که ما اگر بخواهیم نقصان قدرت خرید و قیمت نقد را بگیم متعلق برای زمان هست، این مستلزم تجویز ربا به مقدار نرخ تورم. توضیح مطلب این است که اگر مثلا در یک جامعه در یک کشوری نرخ تورم مثلا 20% باشه، اگر کسی آمد پول خودش رو قرض داد، گفت من 1000 تومان رو به شما قرض میدم و یک سال دیگر که برای من آوردی به اندازه این نرخ تورم شما اضافه کن، یعنی 20% به این 1000 تومان اضافه کن، 1200 تومان بیار اینجا به من برگردون. اینجا باید بگیم که این اشکالی نداره، برای اینکه این 1200 تومان در حقیقت همون 1000 تومان سال گذشته، این اضافه بر اون نیست. بنابراین اگر در پول کاغذی، اگر در اوراق نقدی ملاک همان قدرت خرید باشه و ملاک همون قوت شرایی باشه و ما بگیم که این قدرت خرید عنوان حیث تغییری رو داره و متعلق برای زمانه، این قدرت خرید در اثر تورم نوسان پیدا میکنه و ما باید بگیم مقدار نرخ تورم این هر سالش اضافه میشه، یعنی 1000 تومان پارسال 1200 تومان حالا، 1200 تومان حالا عرض میکنم مثلا 1500 تومان سال آینده، 1500 تومان سال آینده، 1900 تومان سال بعد، همینطور. نه این که بگیم اینا زیاد است و اضافه است، لذا باید بگیم این ربا نیست اصلا. و در نتیجه بگیم دائره ربا از اونجایی کسی از نرخ تورم بالاتر بخواد اضافه بگیره، مثلا 20% نرخ تورم هست، این اگه 1000 تومان بده 1200 تومان بگیره ربا نیست، اما اگر 1000 تومان بده 1250 تومان بخواد بگیره، این 50 تومنش عنوان ربا رو داره. و هاکذا باید در باب خمس هم یک چنین مطلبی رو گفت، نه فقط در مسئله ربا این مسئله مطرح میشه، در باب خمس هم باید مطرح بشه. به این معنا که اگر کسی در سال گذشته 1000 تومان سرمایش بوده، الان باید تورم رو حساب بکنیم، دیدیم مثلا الان شده 1200 تومان، 20% اضافه شده و تورم هم 20%، بگیم آقا اینجا این 20% متعلق خمس نیست، برای اینکه این 20% عنوان اضافه رو نداره، این 20% عنوان نرخ تورم رو داره. و در نتیجه کسی که پارسال 1000 تومان داشته الان 1200 تومان داره، این به این 200 تومن نباید خمس تعلق پیدا بکنه. پس ببینید ما اگر در باب اوراق نقدی و پول کاغذی ملاک رو خودش قرار بدیم، بگیم اگر 1000 تومن قرض دادی گفتی 1200 تومن به من برگردون، میشه ربا و حرام. اما اگر ملاک را قدرت خرید و اون قوت مالیش ما آمدیم قرار دادیم، چون 1000 تومن با رعایت حساب نرخ تورم میشه 1200 تومن، اگر کسی 1000 تومن قرض داد تو 1200 تومن سال آینده به من بده، نباید ربا باشه. و حاکتا اگر کسی سال گذشته 1000 تومن داشت الان 1200 تومن داره، این 200 تومن نباید متعلق خمس باشه. بله اگر از این 200 تومن اضافه تر پیدا کرد، اون اضافهش متعلق برای خمس قرار میگیره. فرض ما الان این است که همه مرونه هاشو داده 1200 تومن داره، سرمایه شده 1200 تومن. فرض ما را نیست
باشه که اگر کسی 1000 تومن سرمین خمس بده کاره، برای نها مهلت میرد سالا کندن برد میشه بازم همه
افراد، نه اون مهلت گرفته باید از همون ارزشت پول مخمس هم بده، از پول غیر مخمس. یعنی اگر از سوده، چون خیلی از مردم اشتباه رو دارن، امسال بیان حساب میکنن دستگردون میکنن از سود پول سال آینده میدن، در حالی که خود اون سود هم یه خمسی سهل رو پیدا میکنه، لذا باید 1/4 بدن نه 1/5. بله؟ نه باید بیدیم که بحث رباست در باب قرض، در باب قرض بحث ربا. بگیم آقا اگر شما مالیت رو ملاک بگیرید، خب نمیشه بگیم آقا پول رو در باب قرض مالیتش رو ملاک قرار نمیدیم، خودش رو قرار میدیم، در معامله مالیت رو قرار میدیم، همه رو باید ابنواق باشه. اون وقت بحث این است که در باب قرضم اگر شما بخواید مالیت ملاک باشه، بگیم آقا من 1000 تومن قرض دادم، 1000 تومنی که قدرت مالیش اینه، این 1000 تومن قدرت مالی امروز سال آینده 1200 تومن همین قدرت مالی رو داره، پس نباید ربا باشه. از ادله شما چی میکنید؟ در این که این قدرت مالی و قدرت خرید درش مطرحه، از ادله شما استفاده نکردیم. ما مفروض میگیریم، میگیم آقا این پول، عرض کردم برام در بیان دوم برای اشکار، گفتم آقا این پول، مستشکل میگه اگه خودش ملاکه، خودش 1000 تومن، اگه 1001 تومن بگه میشه ربا، اگه 1 تومن هم اضافه بشه خمس داره. اما اگر قدرت خرید رو که الان در این راه هفتم قدرت خرید میگیم حیثیت تغییریه این پوله، اگر این ملاکه از 1000 تومن سال آینده معادل 1200 تومنه، پس نباید ربا باشه. نه کسی از این حرفی نزده. یا همه دو باید قدرت خرید در پول ملاحظه کنید، البته در بعض از کلمات ایشون هست یه چنین شبیه چنین مطلبی هست که ممکنه گاهی تو معاملات یا ما این پول رو سمن قرار میدیم، کاری به قدرت خریدش نداریم که ما اونجا اشکال داریم البته، ولی اما از جهت بحث علمی بگیم آقا پول یا خودش من حیث و قوه قوه ملاکه 1000 تومنی، یا من حیث و این که طریق و وسیله است برای اون قدرت خرید، اگر من حیث و قوه قوه از شما 1000 تومن رو بگید 1001 تومن، این رواست. اگر بگید من حیث و قوه قدرت خرید 1000 تومن با 1200 تومن انسان یکیه، فرق نمی کنه. از جد بحث علمی نمی تفکیک بکنید، در ادله زمان هم کسی نیومده تفکیک بکنه.
اینا اون سال میشه
چی؟ خیلی خوب حالا زیر جواب رو چی بزن؟
من شما باشه که اینجا اگر روایت داریم که روایت رو بنام اگر روایت نداریم
روایت در خصوص پول که روایت دیگه اگه قرضی در زیاده باشه رواست. شما اگر یه پولی دادید 1000 تومن بودید سال دیگه 1001 تومن به من بده رواست.
فاکتور استاد چیه در 30 سال پیش با 60,000 تومن یک ماشین تایپان کمپانی میگرفتن، الان با 60,000 تومن یک لاستیکی تکی نمیتونه
بگیرید.
باشه فاکتور استاد چیه؟
حالا ما هنوز داریم میریم بلاخره به چه نتیجه میخوایم برسیم. آیا فاکتور دادن به این آسونی ها نیست؟ واقعا
مستعید
میکنم که ببینید مرحوم شیخ انصاری اعلی الله مقامه الشریف بعضی از اساتید ما میفرمودند که در رسائل باب انسداد رو بعد از اینکه رسائل تمام شده باب انسداد رو شیخ نوشته و ضمیمه کرده و میگفتند که باب انسداد رو 2-3 ساله آخر عمرش هم نوشته مرحوم شیخ. حالا من از مرحوم والدمون شنیده بودم آخرین نوشته که شیخ داشته خیارات بوده و واقعا خیارات مخصوصا اون 7-8 صفحه آخر خیارات بسیار بسیار مشکل و دقیق هم هست. حالا بخوام این عرض کنم در رسائل در انسداد ببینید خود شیخ در آخراش میگه رزقنا الله الاشتها الذي هو من طول اشد من طول الجهاد. بین آسونی داده بگیره فتوا بده. آره شیخ حالا نه بخواهیم چرا بخواهیم حالا داریم بحث
کنیم.
ما اینجا ببینید این مسجد این مجلس مجلس فتوا هم نیست، این مجلس مجلس بحث علمیه. یعنی اطراف بحث انظار و ادله و جزئیات و اینا رو روشن میکنیم. خودمونم از جهت علمی من مدیریت که مقیرم حتما به نتیجه برسیم این مسئله رو، اما این که در اینجا از جهت علمی آدم به نتیجه برسونه یه مطلبیه، افتاء بر طبق اونم یه مطلب دیگه میگیم. او عرض میشود که
مستقب نمیشه جایی که در این شما را میرسانه که اون نباید نظر بدیم
لزومی نداره ممکنه احتیاط. حالا فعلا اشکال رو بگیم چیزی میشه جواب داد. عرض میکنم در این مقاله از این اشکال دو جواب داده. جواب اول همین که آقای لطیفی عرض که اشاره کردن خب جواب دهنده میگه ما ملتزم به این معنا میشیم، چه اشکالی داره؟ ما ملتزم میشیم به این که اگر کسی الان 1000 تومن قرض داد نرخ تورم رو حساب کرد و دید سال آینده 1000 تومنی که الان هست نرخش با 20% میشه 1200 تومن. گوه آقا من 1000 تومن به شما قرض میدن به شرط اینکه سال آینده 1200 تومن به من بدید. این جواب دهنده میفرماد ما ملتزم میشه به اینکه این اشکالی نداره و این عنوان ربا رو نداره. چرا؟ عبارت رو دقت کنید بخونید. میفرماد لا بحث بالالتزام بذالک لأنه لیس ربا. خب ربا از جهت لغوی یعنی زیاده. می فرماید از لیس کل زیاده این عینیه او اسمیه ربا فی باب القصد. هر زیاده مالی یا اسمی در باب القصد ربا نیست و انما ربا هو زیاد علی رأس المال ای زیادت مال علی اصل المال مسلف. اگه مال اضافه بشه میگه ربا اینجاست که مال اضافه بشه و هذا لا یسقط فی المقام در مقام کسی که پارسال 1000 تومان داشته امسال 1200 تومان همون 1000 تومنه اضافه نیست. فلا یشمله اطلاق الآیه آیه حرم الربا او روایات و حرمت الربا از زیاده این کانت من جهت المالیه و قیمت تبادلیه فالمفروض و مساوات ها ملعه. این مفروض ما این است که این مقدار تورمی اضافی مالی نیست، این همونه نتیجه تزخم و حبوط قیمت نفت. و امکانه اگر زیاده رو بگیم ملاک زیاده من حیث المال، بگیم کسی مالش زیاد شد، نرخ تورم زیاده مالی حساب نمیشه. اگر بگیم ملاک در زیاده اسم زیاده است، بگیم آقا 10 تومن شد 20 تومن، ایشون میگه ارث که عنوان مال رو نداره، لیس مالا، مال به لحاظ قوت تبادلی و به لحاظ قوت شرائیه. و لذا میفرماید یکی از فرقهای بین کالا و پول همین، شما اگر 1 کیلو گندم رو بفروشی به 1.5 کیلو گندم این اضافه است. اگه پارسال 1 کیلو گندم داشتی امسال 1.1 کیلو گندم پیدا کنی این اضافه است. اما اگه پارسال 1000 تومن داشتی امسال 1200 تومن اضافه نیست، این همونه. چجوری باید
بهش بگیم؟ یعنی بهش بگیم من اینا به شما میدم
با اضافه این نصف تمرم هم برگشت و میگه ایش رو ربا نیست برد چیا؟ حالا این ببینید فعلا در بحث تنزل قیمت نقده، حبوط قیمت نقده، کاهش قیمت نقده به او باشه، میگه عرف کاری به او نداره قیمتش چقدره. اون میگه شما پارسال 1 کیلو گندم داشتی امسال 1.5 کیلو داری اضافه شد، حالا میخواد پارسال 1 کیلو گندمش 1000 تومان باشه امسال 1.5 کیلو گندمش 500 تومان باشه، اون کاری به قیمتش دیگه نداره، میگه مالت اضافه شد. تو پارسال 1 خروار داشتی امسال 2 خروار داری. مثلا فرض کنید در گوسفند پارسال 1 گوسفند داشتی این گوسفندش بچه دار شده 2 تا، ولی که پارسال 1 گوسفند رو 2 برابر قیمت این دوتا با هم میخریده، قیمت در اجناس کالا همون که قبلا گفتیم ایشون هم اشاره کردن حیثیت تعمیلیه رو داره، خود جنس برای مردم مطلوبه. خب اون وقت در اینجا در آخرای جواب یه حرفی دیگه داره، چون دیگه که اگر ما بخوایم این رو قبول نکنیم و به این توجهی نکنیم باب قرض الحسنه بسته میشه، برای که این تورم همیشه در نقود وجود داره. و اگر بگیم آقا کسی تورم نباید چیز کنه، بگیم آقا اگر کسی 20 سال پیش 1 میلیون قرض داده حالا باید همون 1 میلیون رو برگردونه، یه کدام عاقلی بیاد قرض بده؟ مثلا آدمی که بخواد قرض الحسنه بده میگه آقا من اضافه نمیخوام، اما از اون مالی هم که قبلا داشتم نمیخوام کم بشه. او این خلاصه جواب اول. حالا ما قبل از اینکه جواب دوم رو ذکر بکنیم، به نظر ما این جواب درست نیست. چرا؟ ببینید ما در باب احکام شرعیه ملاکمون عرف، و به عبارت اخرى در احکام شرعیه ما محاسبات عقلی دقیق تجاری رو ما معیار نمیدونیم، در بسیاری از احکام همینطور. خب حالا مثلا بگیم آقا در این ظرف خون بوده، اگر این نجاست برطرف شد اینجا و آبم به اون رسید پاکه. حالا اگر با تلسکوپ بیارن، با تلسکوپ یک ذره‌ای که از سر سوزن هم کمتر هست اینجا باشه، برفرض هم باشه عرف میگه نیست، شعاره دیگه هم میگه عرف میگه نیست، این پاکه و کافیه. در احکام شرعیه ملاق عرفه. عرف در اینجا چی میگه؟ ما همه حرف اون همینه. و خود این جواب دهنده در جوابهای اشکالهای قبلی تعجبیه، به این ضابطه توجه داره که ملاقی در باب احکام شرعیه عرف، نه حسابهای دقیقی اقتصادی عقلی. عرف باید این چی میگه؟ ما اگر پارسال 1000 تومن دادیم، امسال گفتیم 1200 تومن، عرف آیا میگه اضافه شد یا نه؟ عرف میگه اضافه شد. حالا منشه اضافه این عنوان تورم رو داره، عنوان تورم رو از جهت علم اقتصاد اضافه بر مال نمیدونن، بلکه خود همون مال تورم پیدا میکنه. اینا رو عرف کار نداره. عرف یه پارسال 1000 تومن داشتم، امسال 1200 تومن دارم. الان تو میگی 1000 تومن بهت قرض میدم، سال آینده 1100 تومن بده، این اضافه است.
عرف
حرف تایید نمیکنه. داره خواهد ما بگیم، ما رو از بکنیم، ما به نظرمون عرف رو اضافه میدونه. عرف اگر شما به یه خودتون رو عرف نگذارید، شما معادلات اقتصادی الان در ذهنتونه، براتون خیلی آسونه. عرف بگیم آقا پارسال 1000 تومن داشتی، امسال 1100 تومن، میگه اضافه است. حالا این 100 تومن منشأش تورم جهانی باشه، تورم داخلی باشه، نمیدونم جنگ ها باشه، کاری به این جهات نداره، میگه اضافه شد. ولو این که منشأش تورم هم باشه، ولو از جهت تورمی اضافه نیست، اما اضافه شما مثلا این مثالی که عرض کردیم، شما در اجناس کسی که پارسال یه گوسفند داشته 1000 تومن، امسال 2 تا گوسفند داره، هر دوش مجموعا 500 تومن روش بخرن، شما بید خود جواب دهنده بگه اینجا اضافه رو قبول داریم. میگه خب یه گوسفند شده 2 تا، حق هم همینطور 2 تا شده، اضافه شده، نه اضافه شده. و نه دیگه، در همین در باب زکات مثلا اگه شد 40 تا، اگه شد 40 تا، ببینید یه آدمی، شما ببینید اگر یه آدمی 20 تا گوسفند داشته باشه، این 20 تا گوسفند زوره 100,000 تومن بخرن، یه 2 میلیون مثلا. و 40 تا گوسفند پیدا کنه، 40 تا گوسفند رو 1 میلیون بخرن، اینجا نمیگی زکات باید بده؟ بعد حساب رسید یا نرسید؟ اگر اون حساب دقیق عقلی بخواید حساب بکنید، باید بگید آقا به حساب نرسیده، چون قیمتش کمتر شده.
زکاتش
یه گوسفند دیگه، در اربعین
یک
قیمت نه، ملاک اونه، ملاک این است که وقتی به 40 رسید شاید یه کار به قیمت نداره. و عرف هم اینجا بیا 40 شد، ولو این عرف نگه بیا پارسال 20 داشته 2 میلیون، امسال 40 داشته 1 میلیون. خب میده در زمان ما یک کسی نقل میگه یک گوسفند داره ارزون میشه، بهش گفتیم چرا؟ اون علوفه گرون شده، مخارجش نگهداریش داره گرون میشه، دارن دامدارها میفروشن مثلا، وقتی فروش زیاد میشه قیمتش هم میاد پایین. حالا عرف نمیگه آقا تو اینجا مال کم شده الان، نه، این زیاده هم صدق میکنه، زیاده هم صدق میکنه، در پول 1000 تومن میشن مثل 1200 تومن و این صدق زیاده میکنه. لذا اگر ما عرضمون اینه، ما عرضمون است که اگر ملاک حساب دقیقی عقلیه، این اشکال وارد این جوابی هم که ایشون درسته و باید بگیم در اینجا عنوان ربا نداره. ملاد عرف، عرف رفیل رو ربا میدونه. اون وقت در این که ملاد عرف تردیدی نیست، ولی بحث اینه که آیا عرف توده مردم این محاسبات دقیقی تجاری رو دارن یا ندارن. عرف نمیاد این محاسبات داشته باشه، ولی یه آدمی که کارش خوردن رواز میاد برای یه دقیقه، برای یه ثانیه برنامه‌ریزی میکنه، اون روز هم برم عرض کردم یا نه، میاد برای روزهای بلند، روزهای کوتاه، میگه نرخ ربا در روزهای بلند اینقدره، در روزهای کوتاه اینقدر محاسبه میکنه. اما عرف این کار رو نمی کنه که، عرف مردم این کار رو نمی کنه. یه آدم اینطوری حساب میکنه و مثل یه تاجری که حالا فکر میکنه چگونه اضافه بگیره و سود بیشتری بگیره. او یا پارسال اینقدر بوده اینقدر شده اضافه شده دیگه، باید خمس این اضافه رو دار. این بحث شبیهش هم در باب خود طلا ما منتظر اونیش. ببینید یک کسی یک کیلو طلا داره، این یک کیلو طلا پارسال 1,000,000 بوده. آقای دستری یک کیلو طلا چقدر پولش هست؟ چون شنیدید که این رئیس جمهور سودان که گذشته رفته واقعا من نمیدونم تو یک تن و نیم طلا ارزش از اون کشور بود. عجیبه واقعا. افرادی عمری رو حاضرن جمع بکنن، یک کشوری رو، یک ملتی رو مونده نگه دارن، آخرش هم بردارن ببرن اونجا که ها چیزی نصیب خودش نمیشه، چند سبایی هست و بعد نصیب دیگران میشه. حالا این مسئله در باب طلا زیاد مورد سوال واقع میشه. اگر یه آدمی پارسال یک کیلو طلا داشته اومده خمسش رو داده، فرض کنیم خمسش هم 200 گرم از همین طلاها داده، شده 800 گرم. این 800 گرم یعنی این یک کیلویی که پارسال داشته 1,000,000 ارزشش بوده. 200 گرمش 200,000 تومان داده، 800 گرمش مثلا 800,000 تومان. حالا انسان همون 800 گرمش شده 3,000,000 پولش، اضافه ای الان نداره از جهت جنسی، همه 800 گرم بوده. شما ببینید خود طلا فروش ها می آمدن دفتر ما بودن ما اضافه نداریم، همه 800 گرم داریم، ولو قیمتش بالا پایین میره، ولی ما از جهت مال معیار کیلوه، یک کیلو داشتیم الان یک کیلو داریم و حرف درست هم همینه. ولو مرحوم والد ما رضوان الله علیه نظر شریفش این بود که نه، باید مالیتش حساب بکنن، به اعتبار مالیتش باید خمسش رو بپردازه. ولی این رو حساب دقیقه اقتصادی ممکنه باشه، اما این اضافه رو نداره. پارسال یک کیلو داشت، انسان هم یک کیلو، بله؟ خب همین، ولی الان قیمت اضافه شده. اونایی که مالیت رو میگیرن میگن پارسال که خمس داده 1,000,000 بوده، امسال قیمتش 3,000,000 شده، خمس این 2,000,000 هم اصلا وقت بده. حالا یاله این در اونجا هم به نظر ما را جریان پیدا میکنه. عرف معیار ما عرفه. عرف اگر گفت زیاده وجود داره در اینجا صدق زیاده بکنه، بله یه وقت طلا رو میفروشن تبدیل به پول میشه، خب این صدق زیاده میکنه. اما تا بعدا میگه نفروشه عنوان زیاده رو نداره، و اما بعد شما عنوان زیاده رو داره، 1,000 تومان داشت به 1,200 تومان، این چرا رو زیاده میکنه و باید این زیاده رو در اینجا خمسش رو بپردازه. این حالا جواب اول تا دنباله جواب.